أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف بعد از این که بنابر مبنای خودشون در محل نزاع در مبحث معاتات، یعنی این که محل نزاع در مبحث معاتات رو مرحوم مصنف خصوص معاتاتی دونستن که قصد تملیک ازش شده باشه، در مقابل کسانی که میگفتن نه، مراد از معاتات در مبحث معاتات محل نزاع اون معاتاتی است که قصد اباحه شده باشد، صاحب جواهر اینجور میگفت و گردن فقها میگذاشت. اما مشهور نمیگفتن، مرحوم مصنف هم همین رو پذیرفت، گفتش نه خیر، مراد از معاتات در محل نزاع خصوص اون معاتاتی است که مقصودون بها تملیک باشد، قصد از او تملیک شده باشه. بعد از اینکه طبق مبنای خودشون قول به اشتراط معاتات به شرایط بیع رو، چه بنابر قول به افاده تملیک و چه بنابر قول به افاده اباحه قوی دونسته بودن و برش استدلال کردن، در ادامه در مقام بیان کلمات برخی فقها برمیان که برخلاف مبنای ایشون تصریح کردن به این که شروط بیع در معاتات شرط و معتبر نیستن. میاد کلمات ایشون رو بیان میکنه و بعد هم تضعیف میکنه. کلمات کیه؟ کلمات از مرحوم شهید اول رحمت الله علیه هست در حواشی ایشون بر قواعد مرحوم علامه. فرمد ثم انه حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشیه علی القواعد. بعد از این که ما گفتیم که طبق مبنای خودمون که مراد از معاتات در مبحث معاتات محل نزاع معاتات مقصود و بها تملیک است، گفتیم در نتیجه این میشه بیع عرفی، در نتیجه مبنای ما این شد که تو همه موارد چه ما قائل بشویم به این که مفید تملیک هست شرعاً، چه بگیم مفید اباحه است فقط، این چون بیع عرفیه تمام شرایط بیع درش معتبره. بعد از اینکه ما اینا رو گفتیم، حالا یه مطلب بگیم در تضاد با مبنای خودمون و مختار خودمون، و اون مطلب از مرحوم شهید اول در حاشیهش بر قواعده، حواشیش بر قواعده. فرمد حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشی علی القواعد، همان حکایت شده است از مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در حواشی که بر قواعد نوشتن، این که انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الحدی، این که ایشون بعد از این که منع کردن از این که اون چه که به واسطه معاتات اخذ شده رو ما در راه پرداخت خمس یا پرداخت زکات یا در راه پرداخت ثمن و قیمتی که در مقابل قربانی حج واجب میپردازیم، گفتن این ممنوعه و نباید این کار بشه، گفتن نمیشه با پولی که از معاتات انسان به دست آورده خمس مالش رو پرداخت کنه، زکات مالش رو پرداخت کنه، پول قربانی حج واجبش رو پرداخت کنه. بعد از اینکه اینها رو منع کردن، الا بعد تلف این، گفتن مگر اینکه اون عین تلف بشود، یعنی العین الاخرى، کدوم عین؟ یعنی اون عین دیگری که در مقابل این مأخوذ بالمعاتات به طرف مقابل داده بود، اون اگه تلف بشه گفتن میشه و الا نمیشه. چرا؟ این تفصیلی که دادن جهتش چیه؟ ولی بعدا هم مرحوم مصنف میفرمن این مبنای ایشون صراحت دارد در این که ایشون معاتات رو مفید ملک نمیدونن الا بعد از تلف. از اونایی هم که میگن معاتات مفید اباحه هستش، چون تو این سه مورد شرط هست، اون مالی که به واسطش ما داریم خمس میدیم، زکات میدیم، ثمن حد میدیم، باید از ملک خودمون بوده باشه. و در معاتات ایشون چون قائل است تا قبل از تلف یکی از عوضین ملک نمیشود و صرفا مفید اباحه هستش، بنابراین ایشون در اینجا عرض شد به خدمت شما که قائل میشن به این که ما نمیتونیم این مال مأخوذ بالمعاتات رو قبل از تلف اون عین دیگر به عنوان خمس، زکات یا ثمن حدی پرداخت بکنیم. این حالا نسبت به این فرمود ایشون بعد از این تیر رو معنی کردن ذکره، بعد اینو فرمودن اون نکته که ما میخواییم انهو یجوز و ان یکون الثمن و یه ثمن هم ان یکون الثمن و المثمن و فی المعاتات مجهولین، گفتن جایز است که ثمن و مثمن در معاتات مجهول باشه، به خلاف به که شرط بود معلومیت عوضین معلوم باشه که چی و چه مقدار ثمن هست و چی و چه مقدار مثمن هست. میگه نه اینجا مجهول هم باشه مقدارش هیچ مشکلی چی نداره تو معاتات. چرا؟ گفته لأنها لیست عقدن، گفتن به خاطر اینکه معاتات عقد نیست، عقد نیست. تو عقد بله معلومیت عوضین شرطه، اما معاتات که عقد نیستش که. و کذا جهالت العجل، همچنین عجل و اون مهلتی که برای پرداخت ثمن یا مثمن هست در معامله نسیه، شما مثمن رو نقدن میگیرید ثمن رو مدتدار قرار میگذارید بعدن بهش تحویل بدید، در معامله سلف برعکس، ثمن رو نقدن طرف میگیره مثمن رو مدتدار و عجلدار طبق یک مدتی قرار میگذاره که بعدن به اون شخص خریدار تحویل بدهد، معامله نسیه و سلفه. میفرماید عجل میدونید در بی باید مشخص باشد، نباشد جهالت میاد بی میشه قراری و باطل میشه، اما در مورد عرشبت خدمت شما معاتاتشون گفته و کذا جهالت العجل، یعنی این که یجوز و ان یکون العجل مجهولا، میشود این عجل مجهول بوده باشد در معاتات. و انه لبشترا امتن بالمعاتات، و همچنین ایشون یکی دیگه از مواردی که شروط بی رو معتبر ندونسته اینه، گفته اگر که یک کسی یه عمه‌ای رو بالمعاتات بخرد لم یجز له نکاحها قبل تلف الثمن، نمیتواند با این عمه نکاح کند و او رو وعتی بکند قبل از اینکه ثمنی که در مقابل این عمه پرداخت کرده طرف توسط طرف مقابل چی بشه تلف بشه، چون تا قبل از او گفتیم بازشون این رو مالک چی نمیدونه، میگه چون مالک نیست فقط اباحه داره، وعت لا وعت الا فی ملکن، وعت باید در ملک بوده باشه و این چون در ملک نیست بنابراین عرض شد خدمت شما که حق نداره انجام بده مگر اینکه اون عوض مقابل از بین بره، ثمنی که در مقابل عمه پرداخت کرده اتلاف بشه، وقتی تلف شد دیگه اینجا این عمه رو ما میتونیم باش وعت کنیم دیگه ملک ما شده. خب و حکی انها فی باب صرف، پس تو باب بی و معاتات اینو فرموده، بعد رفته تو باب صرف. صرف یه نوع بیع خاص هست که مربوط به نقدینه، یعنی شما درهم و دینار رو با هم معاوضه میکنن، الان هم که به این صرافی ها چون پولای رایج رو با هم عوض میکنن و تبدیل میکنن بهشون میگن صرافی، اونم همینه، مثلا یه دینار میگیره 10 درهم میده، 10 درهم میگیره یه دینار میده، این میشه معامله چی؟ صرف. حکی عنه فی باب صرف، یه حکایت شده است از مرحوم شهید رحمت الله علیه در باب صرف ایزن، همچنین انه لا یعتبر التقابض. چرا میگه ایزن؟ یعنی تو باب بی گفت شرایط بی در معاتات معتبر نیست، تو باب صرف هم باز همینو میخواد بگه، میخواد بگه شرایط بی صرف اختصاصی بی صرف در معاتات صرف معتبر نیست. شرط اختصاصی بی صرف چی بوده؟ تقابض فی المجلسه. میدونید اگر شما میخواید بی صرف انجام بدید باید اون درهم و اون دینار رو تو همون مجلس اون نقدین رو با هم دیگه قبض و انقباض کنید و تقابض بکنید و تمام بشه بره، اگر در مجلس تقابض نکنید معامله باطله. ایشون گفته آقا تو معاتاتش اینطوری نیست، تو معاتات لازم نیستش که حتما در همون مجلس و تو همون جلسه تقابض طرفینی صورت بگیره، گفته انه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاتات نقدین، در معاتات نقدین تقابض فی المجلس شرط نیست، شما مثلا الان تو مجلس یه نفر میده اون طرف مقابل میذاره بعدن مثلا پرداخت میکنه، این هیچ مشکلی ایشون گفته چی نداره. مرحوم مصنف حالا از اینجا در مقام نقد کلمات مرحوم عرشبت خدمت شما شهید اول برمیاد، میفرمند که حکمه قدس سر رو به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الصدقات الواجبه، میگه حکم مرحوم شهید اول قدس سر رو به این که جایز نیست اخراج اون چه که به واسطه معاتات اخذ شده در راه صدقات واجبه ای مثل خمس و زکات و ثمن هدی، و عدم و جواز نکاح المأخوذت بها، و از اون ور گفتن که نکاح اون کنیزی که به واسطه معاتات اخذ شده جایز نیست تا قبل از اینکه اون عوض مقابلش، اون عین مقابلی که در مقابل این کنیز در مقابل این مال مأخوذ بالمعاتاد اخذ شده تلف بشود، این حکمی که ایشون کرد صریح فی عدم افادت حال الملک، صراحت دارد در این که ایشون قائل هستند به این که معاتاد مفید ملک قبل از تلف عینه نیست، فی عد نفسه مفید اباحه است. اگه بخواد مفید ملک بشه حتما باید یکی از عینه این تلف بشه، الا ان حکمه رحمه الله، مگر اینکه حکم ایشون به عدم اعتبار شروط المذکوره للبیع، به این که شروطی که برای بیع ذکر شده در معاتات معتبر چی نیستن، و صرف، شروطی که برای صرف ذکر شده برای بیع مثل چی؟ مثل معلومیت وضعی، مثل معلومیت عجل، برای صرف مثل چی؟ مثل تقابض فی المجلس. اینشون گفتن این شروط در معاتات معتبر نیستن، بعدم تحلیل کردن معللا به ان المعاتات لیست عقدن، در حالی که تحلیل کردن این مدعای خودشون رو به این که معاتات عقد چون نیست، ما میگیم این شرایط درشون معتبر نیست چون اینا شروط عقد هستن. میگه خب این فرمایش ایشون دو وجه داره، دو احتمال درش میره. محتمل است یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک، محتمل است به این جهت هستش که ایشون قائل به عدم ملک در معاتات هستن، میگن معاتات مفید ملک نیست، حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، چون مفید ملک منحصر در عقد میدونن ایشون، ایشون میگن تنها چیزی مفید ملک است که عقد بوده باشد، و معاتات چون عقد نیست، عقد لفظی ندارد، بعد عقد منظورش عقد لفظی ایشون اینجا دیگه، چون عقد لفظی ندارد بنابراین مفید ملک هم فی عد نفسه نیست، نهایتا مبیح اباحه است، مگر اینکه یک از وزن تلف بشه اون موقع مفید ملک. فی حد نفسه مفید ملک چی نیست، بگیم ایشون این رو همون مبنای قبلی است، یا اینکه نه و ان یکون به اعتبار عدم لزوم، نه خیر، بگیم به اعتبار اینکه اینو مفید ملک نمیدانند نیست، که بگیم فرمایش ایشون توی قائلین به کسانی که قائل به افاده معاتات للملک هستن بگیم دیگه نمیاد، چون اونا میگن مفید ملک دیگه، پس باید بگن میشود اینو در راه خمس داد، میشود در راه زکات داد، میشود در راه هدیه ثمن داد، میشود با یه همچین کنیزی وعد کرد ولو هنوز عوض مقابل تلف چی نشده باشد. اگر این استدلالشون باشه قائلین به ملکیت در معاتات این مبنا رو نمیتونن قائل بشن. میگه نه، یه احتمال دومی هم هست که علل مبنیین، چه ما قائل به اباحه بشیم و عدم ملکیت در معاتات، چه قائل به ملک بشیم، در هر دو صورت میگه این مال نمیتونه به عنوان خمس و زکات و ثمن حج پرداخت بشه و اون کنیز هم نمیشه باش وط بشه، و اون چیست؟ اون و ان یکون به اعتبار عدم لزوم، این که میگه لعنها لیست عقدن، یعنی لعنها لیست عقدن لازما، به خاطر اینکه این عقد لازم نیست، ولی اون که عقدن باشه عقد لازم نیست. چه شما بگید اباحه هست، خب لازم نیست چون جوازیه، بگید ملک هم هست، اونایی که قائل به ملک هم هستن قبلا گفتیم میگن ملک چیه متزلزله، و ان یکون به اعتبار عدم لزوم، یا این که بگوییم این فرمایش ایشون که گفتن شروط مذکوره برای بیع و صرف در معاتات شرط نیست، نه به خاطر این است که معاتات رو ملک آور نمیدونن، بلکه میگن چون معاتات لزوم آور نیست، حیث ان شروط المذکوره شرایط للبیع العقدی لازم، چرا؟ چون اون شروطی که برای بیع و برای صرف ذکر شد اونا شرایطن برای بیع عقدی لازم، نه فقط به عقدی، به خصوص به عقدی لازم. خب اگر این لازم نبود ولو به عقدی هم باشد این به درد چی؟ نمیخورد، ولو مفید ملک هم باشد این به درد نمیخورد. این میشه عرض شد خدمت شما استدلال دومی که ممکنه آورده بشه که دیگه حتی طبق مبنای افاده معاتات للملک هم این استدلال جلوی پرداخت مأخوذ بالمعاتات در مقابل خمس زکات، به عنوان خمس، به عنوان زکات و به عنوان ثمن حد، و همچنین جلوی نکاح با عمه مأخوذ بالمعاتات رو میگیره، ولی بگید این مفید ملک این معاتات، بازم نمیشه، شما اگه ملکت هم باشه نمیتونی این کار رو انجام بدی، چون لازم بگیم چی؟ نیستش. خب ببخشید اشتباه کردم، بگیم این موارد حتی اگر قائل به ملک بشیم بگی آقا این شرایط درش معتبر نیست، شرایط بیع مثل معلومیت عوضین، مثل معلومیت عجل، شرایط صرف مثل تقابض فی المجلس در عرشد معاتات معتبر نیست، این کاری به اون سه تا حکم اول نداره، من یه لحظه اشتباه کردم. ول اقوا، خب میفرماید خب نظر شما چیه آقای مصنف، شما که حالا فرمایش آقای مرحوم شهید اول رو فرمودید و توضیح هم در موردش یه مقداری دادید. نظر مبارک شما در این زمینه چیه؟ فهمد ولعقوا اعتبارها، اقوا اعتبار معاتات هستش و ان قلنا بل ببخش اعتبار شرایط مذکوره برای بیع و صرف هست در معاتات، حتی اگر قائل به اباحه بشیم. ایشون گفت ما چون قائل به اباحه هستیم شرایط معتبر نیست، یا طبق اون استدلال دوم میگفت چه قائل به اباحه بشیم چه قائل به ملک بشیم، چون عقد لازم نیست پس شرایط بیع در که شرط در عقد لازم هستن در معاتات معتبر چی؟ نیست. میفرماید که به نظر ما نخیر والاقوا اعتبارها، در هر دو صورت چه قائل به ملک بشیم و چه قائل به چی بشیم؟ اباحه بشویم. حالا میخواد حرف آقای عرشبت خدمت شما شهید اول رو بعد از اینکه استدلال ایشون رو گفت، مبانی که محتمل است در کلام ایشون رو ذکر کرد، کاملا مقرر و منقح کرد کلام شهید اول رو، حالا میخواد رد بکنه چون ضد مبنای خودشه. میگه نه خیر، ما قبلا هم گفتیم اقوا این استش که شروط مذکوره برای بیع و صرف در معاتات هم شرطن، حتی اگر قائل بشیم این معاتات مفید ملک نیست و صرفا مفید چی هستش؟ مفید اباحه هستش. چرا؟ میفهمد لانها بیع اون عرفی و الا لم یفد شرعا الا اباحه. میگه آقا نهایتش اینه که شما میگید این عرشبت خدمت ملکاور نیست دیگه، بیع شرعی نیست دیگه، میگید این صرفا مفید اباحه است دیگه، حتی طبق اون مبنا بالاخره بیع عرفیه. چرا؟ چون ما گفتیم محل نزاع در معاتات راجع به معاتاتی است که به قصد تملیک و به قصد بیع انجام میشود، لذا عرف این رو بیع میداند ولی شرع این رو بیع نداند و بگه ملکاور نیست مفید اباحه است، و بحثی درش نیست. اما بیع عرفی که هست که وقتی شد بیع عرفی، ادله‌ای که دلالت بر اعتبار یه سری امور به عنوان شرط در بیع در صرف امثال ذالک میکنن، اینا موضوعشون بیعه. بیع هم در موضوع این ادله باید حمله بر معنای عرفی بشه، چون میدونید وقتی که یک لفظی چند معنا دارد، یه معنای عرفی دارد، یه معنای اصطلاحی شرعی دارد، وقت تو یک دلیلی که خطاب به عرف شده اگر این لفظ استعمال شد باید حمله بر معنای عرفی بشود، چون عرفی که داره اینو مخاطب قرار میگیره و میفهمه، مگر این که قرینه خاصه بیاره بگه نه من که میگم شرایط معتبره در بی، منظورمون بی صحیح شرعی است نه بی عرفی که تو میفهمی، اونجا باید قرینه بیاره ذکر بکنه بگه آقا من فهم تو رو اینجا قبول ندارم، اشتباهه، باید اون چیزی که من میگم رو بفهمی و اون به یه صحیح شرعی است. اگه قرینه نیاورد اینجا ما نمیتونیم اینو حمله بر حقیقت شرعیش بکنیم. لذا ادله ای که دلالت بر اعتبار شرایط در بیع و صرف و امثال ذلک دارن موضوعشون بیع است، اونم حمله بر بیع عرفی میشود. معاتات هم چون حتی علل قول بالاباحه بیع عرفی محسوب میشود، بنابر این تمام شرایطی که در عرض شود به خدمت شما که بی ذکر شده برای معاتات هم معتبره، لانها بیع عرفی و ان لم یفد شرعا الا الاباحه، به خاطر اینکه معاتات یک بیع عرفی است اگرچه شرعا مفید نباشد مگر اباحه را. و مورد الادله الداله على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي. از اون ور مورد ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اون شروط در بیع میکنن بیع عرفی است نه خصوص بیع عقدی. گفتیم چرا؟ به خاطر اینکه بیع عقدی حقیقت شرعیه لفظ بیعه، بیعی که عقدی باشد، نمیدونم شرایط داشته باشد، صیغه لفظی داشته، اون هیه حقیقت شرعی، اون نیاز به چی داره؟ اون نیاز به یک دلیل خاص دارد. در اینجا ما دلیلی نداریم، حمله بر بیع عرفی میکنیم، شامل معاتات هم که بیع عرفی هست حتی علی القول بالاباحه هم میشود. بل تقییدها بالبیع العقدی تقیید به غیر القائل. این استدلال دوم. استدلال اول چی بود؟ استدلال اول میگه واقعا لفظ بیع در ادله شروط این مراد ازش بیع عرفی است، برداشتی ازش که این در عدم القائل نه بیع عرفی است نه بیع عقدی شرعی. استدلال دوم این است که شما اگر حتی بخواید از این استدلال صرف نظر کنیم بگیم نه یه همچین ظهوری ندارد، این اطلاق منصرف هست به بیع چی؟ عقدی. میگیم وقت این لازمش نیست که شما اطلاق رو به فرد نادر و غیر غالب چیکار بکنید؟ منصرف کنید، چون غالب بیع ها عقدی نیستن. الان شما تو بازار هم ببینید چقدر صیغه میخونن، نمیدونم اشتری تو بیع تو اینا میگن، قبل تو میگن، اینجوری نیستش که، همینطور میان یه پولی میدن هستیم یا آقا چند میگه انقدر، میگه بفرمایید، اونم عرض خدمت شما که اون جنس رو بهش تحویل میده. قالب بیهای عرفی اینا بیع عقدی شرعی نیستن. شما بخواید لفظ بی رو که مطلق هست حمل کنید بر خصوص یکی از افرادش، کن فردم فرد نادر هست و غیر غالب هست، میگه خودش خلاف اسالیب کلامه. انصراف هم اگر گفتن انصراف به فرد غالب است نه به فرد غیر غالب، میفهمد بل تقیید و حابل بیل عقدی تقییدان به غیر غالب، اصلا این خلاف اسلوب کلامه که بگیم شارع مقدس وقتی این الفاظ رو آورد و این شروط رو برای لفظ بی معتبر دانست منظورش بی عقدی بود. خب این میشه حمله بر غیر غالب، فرد غیر غالب. ولی ما عرفته، ولی ما عرفته عطف به لعنه ها به اون عرفیه. چون فهمیدن اقوا این استش که شروط بی حتی اگر قائل به اباحه بشویم در معاتات معتبر هستن، لعنه ها به اون عرفی، یکی به خاطر اینکه اون بی عرفی است. دومین استدلال گفتن به خاطر اینکه، ببینید خوب دقت کنید، از بیرون توضیح بدم بعد وارد عبارتشون بشم. شون میگه آقا ما یه اصلی داریم به نام استصحاب عدم ملک، استصحاب عدم اباحه، یا همون اصل فساد. ما وقتی یه معاتاتی رو انجام میدیم شک میکنیم آیا این معاتات ملکاور شد یا نه، میگیم خب قبلا که معاتات نکرده بودیم ملک ایجاد نشده بود، هنوزم نشده. قبلا که معاتات نکرده بودیم اباحه ایجاد نشده بود، هنوز هم نشده. استصحاب میگه این معامله فاسده، کلا اثر نداره، حتی اباحه هم اثر نداره. خب ما اگه بخوایم از تحت این اصل خارج بشیم، قول معروف چیه؟ میگن نقتصر فی ما خالف الاصل علی القدر المتيقن. ما اگه بخوایم با این اصل مخالفت کنیم فقط به اون مقداری میتونیم مخالفت کنیم که یقین به خروجش از اصل داریم، یعنی یقین داریم اینجا این معامله اثری کرده. کجا یقین داریم به اینکه این معامله اثر کرده؟ در محل خلاف بین علما به جهت لزوم و عدم لزوم، اونجایی که علما اختلاف کردند که آیا عرشبت خدمت شما بی لازم هست یا لازم نیست، اونجا قطعا و بالقطع و الیقین این معامله اثر اباحه را حداقل براش قائل چی هستن. چرا؟ خوب دقت بکنید، چون لزوم و عدم لزوم فرع صحته. اگر یک معامله صحیح باشد اثرگذار باشد، و اثرگذاری هم حداقلش اباحه است که حالا اینا میگن ملک نه، حداقل اباحه. اگر اثرگذار باشد و مفید اباحه باشد، اون موقع بحث می شود آیا لازم است یا نه. پس از اختلاف آقایون فقها در اینکه آیا معامله ای لازم هستش یا لازم نیست در یک موردی، ما میتونیم نتیجه بگیریم اجماع اون فقها رو به صحت این معامله و اینکه حداقل این رو مفید اباحه میدوننش، اینه که میتونیم نتیجه بگیریم. خب اختلاف فقها بر سر لزوم و عدم لزوم معامله بی تو کدوم فردشه؟ فقط در خصوص معامله ایست که همه شروط بی رو داره، معلومیت وزین رو داره، معلومیت اجل رو داره، اگه به یه طرفه تقابض فی المجلس، تقابض نقدین فی المجلس رو داره، همه رو داره غیر از صیغه لفظی، فقط یکی رو نداره، یعنی معاتات جامع تمام شروط بی. فقط اینجا اختلاف دارن که آیا این لازمون یا لیس بلازم، لازمون یا لازم چی؟ میشه مثل بیعای لفظی است که صیغه دارن، یا نه این مثل بیعای است که، یا این ارشاد خدمت شما مثل اونها نیست و طبیعتاً لازم نیست و عقد جایز هستش. تو این یک فرد آقایون اختلاف در لزوم و عدم لزوم کردن. اختلافشون در لزوم و عدم لزوم معاتات جامع شرایط بی غیر از صیغه، این کاشف است از اجماعشون بر این که این معاتات رو حداقل مفید اباحه میدونن، یه اصلی براش قائلن، یه صحتی به یک معنای حداقلش هم میشه اباحه براش چی هستن؟ قائل هستن. اون وقت ما همین فرد رو فقط از تحت اون اصل خارج میبینیم، چون اجماع بر این وجود دارد که اینجا استصحاب غلطه دیگه. اینجا ما یقین به حصول اباحه داریم، شک در اباحه نداریم، استصحاب بیاد بگوید اینجا اباحه‌ای حاصل چی؟ نشده است. و بقیه الباقی، بقیه موارد همه سر جای خودشون باقی چی؟ میمونن. پس میفرد ولی ما عرفت من ان الاصل فی المعاتات، و به خاطر اون چیزی که شما سابقا هم دانستی که اصل در معاتات بعد القول به عدم الملک، بعد از اینکه ما قائل شدیم معاتات مفید ملک نیست، مفید اباحه هستش، الفساد، اصل در همین جا هم فساده و عدم و تأثیر شیئا حتی الاباحه، و اینکه این معامله معاتات هیچ اثری ندارد حتی اثر چی؟ اباحه. خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء، یه مورد از تحت این خارج شده و اون موردی است که محل خلاف است بین علما به لحاظ لزوم و عدم لزوم، اون مورد قطعا از تحت این استصحاب عدم تأثیر خارج شده. و اون کدوم مورده؟ و هو المعامله الجامعه للشروط عد الصيغه، و اون معامله است که جامع همه شروط عرشبت به خدمت شما که بی هست، مگر صیغه لفظی که میشه همون معاتات جامع الشروط که همه شروط رو داشته باشه. این امارت از تحت اون اصل خارج شده است. چرا؟ چون اینجا وقتی اختلاف بر لزوم و عدم لزوم دارن، یعنی اینجا رو حداقل مفید ابهامی میدونن، یه اثری براش قائلن که میگن حالا این اصل لازم هست یا لازم چی نیست. پس این مورد از تحت اون اصل خارج میشود و ما قائل به چی میشیم؟ افاده عرض شود خدمت شما اباحه در این یه مورد فقط میشویم. اون وقت این معناش چیه؟ معناش حرفیه که ایشون گفتن الاغوا اعتبارها و این قلنا بالاباحه. گفتیم اگر تعالی مگر قائل به اباحه بشیم، فقط در کجا قائل به اباحه میشویم و میتونیم با اون اصل مخالفت کنیم؟ فقط در جایی که تمامی شرایط رو چی داشته باشد. پس اغوا این هستش که معاتات هم باید مشروط به سایر شرایط به باشد و الا اگر نباشد استصحاب میگوید این مفید اباحه هم چی نیست. این نسبت به بعد میفرمد و به ما ذکرنا یظهر وجه و تحریم ربا فیها. میگه با این استدلالی که ما کردیم که گفتیم معاتات مثلا بیع عرفیست، ما گفتیم معاتات چیه؟ بیع عرفیه. ولو قلنا بالاباحه، ولو قائل شدیم که این مفید اباحه است، اما بیع عرفی هستش، معلوم میشد وجه تحریم ربا در معاتات ایزن و ان خصصنا الحکم بالبیع. میگه ببینید در مورد ربا و حرمت ربا دو مبنا هست. بعضی از فقها اومدن گفتن حرمت ربا مخصوص به بیعه، فقط در بیع ربا حرامه، در سایر معاوضات حرام نیست. تو صلح مثلا ربا حرام چی نیست، تو اجاره مثلا، حالا اجاره نمیشه گفت اما تو صلح مثلا میتونیم مثال بزنیم، ربا حرام چی نیستش. اما اگر ما اومدیم گفتیم که مشهور اینو میگن، مشهور میان میگن آقا ربا حرام است در کل معاوضات، نه فقط در خصوص بیع. ادله حرمت ربا بعضیشون موضوعشون مطلق معاوضه است نه خصوص بیع، اون یه بحث دیگه میشه. ایشون میگه حتی اگر ما اومدیم گفتیم حرمت ربا مخصوص بیع است و شامل مطلق معاوضات نمیشود، چون اگر بگیم شامل مطلق معاوضات میشود، خب ایشون بعدن میگه، میگه خود جناب معاتات بالاخره بیل به کمرش نخورده که این خودش معاوضه است و از اون باب قطعا حرامه، میره تحت ادله ای که دلالت دارن بر حرمت ربا در مطلق معاوضات. اما اگر خلاف مشهور اومدیم گفتیم نخیر، اون چه که حرام است از ربا فقط در بیع است. میگه ما گفتیم خب چون ما گفتیم که معامله معاتات هم ولو قلنا بالاباحه، گفتیم بیع شرعی نیست، مفید ملک نیست شرعا، فقط مفید اباحه است، چون ما قائلیم این بیع عرفی هست و طرف قصد تملیک داره انجامش میده، زیرا عرف اینو بیع میدونه و ادله‌ای که لفظ بیع درشون ذکر شده از جمله ادله حرمت ربا که شما میگید ربا در بیع حرام است، خب معاتات هم بیع دیگه، بیع عرفیه ولو بیع شرعی چی نباشه، معلوم میشه چرا در معاتات هم ربا حرام هست. من 1 کیلو برنج خوب مثلا بدم با 2 کیلو برنج درجه پایین‌تر مثلا معاوضه بکنم و معاتات بکنم، مثلا من اینجام حرامه. چرا؟ به همین جهت. حتی اگر شما قائلید ربا فقط تو بیع حرامه نه تو مطلق معاوضات، میگه خب اینم بیع، هم بیع است هم مطلق معاوضه است. میفهمد و به ما ذکرنا یظهر وجه و تحریم ربا فیها، با اون چه که ما ذکر کردیم که گفتیم معاتات به عرفیه، معلوم میشود وجه تحریم ربا در معاتات. چه قائل به این بشیم که معاتات مفید ملک شرعی هم هست، بیع شرعی هم هست، یا اینکه حتی قائل بشیم به این که نه این مفید اباحه هست فقط شرعا مفید ملک نیست. ایزن و این خصصنا الحکم بل به، اگرچه مخصوص بکنیم حکم تحریم ربا رو به بی، بگیم حکم تحریم ربا مخصوص بیع است شامل همه معاوضات نمیشود، میگیم خب اینم بیعه، بیعه چیه؟ عرفی هستش. بله ظاهر ات تحریم، با بل میره بالاتر، میگه بلکه بالاتر نه، ظاهر نستش که تحریم ربا حتی اندمن لا یراها مفیدتن للملک. این بله ظاهر اول آدم فکر میکنه که قبلش داره فقط راجع به معاتاتی صحبت میکنه که مفید اباحه هست و بعد از بل میخواد بگه نه، هم معاتاتی که مفید اباحه هست هم معاتاتی که مفید ملکه حرمت ربا درش وجود دارد و میخواد توجیهش رو بگه. اینطوری نیست، همونطور که توضیح دادم همون و به ما ذکرنا هم داره هر دو صورت رو میگه، چون میگه و به ما ذکری از هر وجه و تحریم ربا فیها در معاتات به صورت مطلق هم میگه. این بله ظاهر این ترقی در چیه؟ نمیخواد بیاد توسعه بده بگه قبلا من فقط معاتات مفید اباحه رو میگفتم، الان میگم حتی معاتات مفید ملک رو میگفتم، الان میگم حتی معاتات مفید اباحه هم، اینو نمیخواد بگه. از این جهت با هم یکیم، بلکه میخواد بگه بله ظاهر از تحریم، یعنی تحریم و ربا در معاتات، حتی انما لا یراها مفیدتا للملک لانها، این تعلیلشه که ترقی درش صورت گرفته. میگه به خاطر چی؟ میگه به خاطر اینکه مشهور میگن آقا اختصاصی نداره حرمت ربا به بی، بلکه شامل همه معاوضات عرفیه میشه، لانها معاوضتون عرفیه، چون میگیم آقا این حتی اگه بی عرفیه هم نباشن معاتات علل مبنیان، چه مفید ملک بدانیمش چه مفید اباحه بدانیمش، این معاوضتون عرفیتون و علم تفید الملک، ولو این که این مفید ملک هم عرض شود به خدمت شما که نباشه و صرفا مفید چی باشد؟ اباحه بوده باشه. درنش ادله داله بر حرمت ربا در مطلق معاوضات شاملش میشه. بعد میگه بل معاوضتون شرعیه، نه تنها معاوضه عرفیه بلکه بالاتر اصلا معاوضه شرعیه است، همونطور که کما اعترف بها الشهید رحمه الله فی موضع من الحواشی، کما اینکه مرحوم شهید رحمه الله در موضعی از حواشی خودش بر همون قواعد الحواشی الافلام عهد ذکری دیگه قبلا گفته بود حواشی علل قواعد، الحواشی یعنی حواشی علل قواعد، در یه جایی از اون حواشیش فرموده حیث قال ان المعاتات معاوضتون مستقلتون جایزتون او لازمه، که ایشون اونجا قائل شده گفته معاتات خودش یک معاوضه مستقل شرعی است، حالا جایزه است یا لازمه، گاهی موقع جایزه گاهی موقع چی میشه لازم میشود. انتها عبارت ایشون در حواشیش بر عرض شود به خدمتی که شما که قواعد. ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطیین الاباحة للملك فلا يبعد ايضا جریان ربا. از اینجا یه مرحله میخواد داره بالاتر. تا حالا بحث راجبه مبنای مختار خودشون بود که گفتن بحث در معاتات راجبه معاتاتی است که مقصود به حد تملیک باشد، که این هم به یه عرفی است هم معاوضه عرفی. ایشون میگه حتی اگر ما قائل شدیم به این که نه محل نزاع در معاتات معاتاتی است که مقصود بها الاباحه هستش، من قصدم از این معاتات و داده ستت فقط این است که اباحه تصرف کنم، قصدم تملیک چی نیستش، اگرم اینم بگیم که ولو قلنا بان المقصود للمتعاطیین الاباحه للملك فلا يبعد ايضا جریان ربا، هیچ بعید نیست که بگیم اینجا هم ربا جاری چی می شود. چرا؟ لکونها معاوضتن عرفن، چون این ولو به عرفی نباشد اما اباحه هم که باشه بالاخره معاوضه عرفی محسوب میشه، بالاخره عوض بدل کردنه، ولو در حد عوض بدل کردنه که در معناش چی باشد؟ اباحه باشد، تملیک نباشد. دکونها معاوضتن عرفن فتعمل. این تعمل و برخی مثل مرحوم سید یزدی گفتن وچه تعمل و وچه اشکال این ادعا این هستش که بگیم نه این معاوضه نیست، اباحه وقتی شما انجام میدید دو صورت داره، گاهی این مال رو میدهید تا اون مال مقابل برای شما اباحه بشود، یعنی این رو در مقابل این برای هم دیگه اباحه میکنید، گاهی نه اباحه شما در عوض اباحه هست، اصلا این رو هیچ انتقالی هم حتی به نحو اباحه نمیدید، تو هر کدوم هم باشه معاوضه عینین صورتی نگرفته، معاوضه عرفیه ظاهرش هست که این خود این عوض و بدل بشود، نه اینکه اباحه یک فعلی در مقابل یک فعل دیگری قرار داده شی بشه. این هم حالا وجه تأملی است که برخی از آقایون مثلا مثل سید یزدی گفتن، اما خب گفتیم نه لازم است حتما اباحه در مقابل اباحه باشه، عرف این هستش که من این مال رو میدم مباح باشه برای شما، شما مال رو میدید مباح باشه برای من، اباحه در مقابل اباحه، فعل در مقابل فعل انجام نمیدم، بلکه مال میدم در مقابل مال، منتها غرضم از دادن این مال اباحه است، همون که در بی غرضم از دادن مال جسش تملیک، در معاتات مقصود بها الملک غرض هم از دادن مال تملیک، نمیگیم اونجا تملیک کن فی مقابل تملیک، فعل است در مقابل فعل. به نظر میرسه این تعمل اشاره به دقت در مسئله باشد که یعنی همچین اشکالی که مرحوم سید یزدی و امثال زاله کردن شما چی نکنید. والحمدلله رب العالمین.